مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، استاد مهدی رفعتی، درس 58.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در کتاب اقرار بود. عرض شد که اگر کسی اقرار کند به حقی برای دیگری، این لازم الاتباع هستش. به اینجا رسیدیم که اگر اقرار خودش رو معلق کند بر مشیت، بگوید که فلان آقا زید مثلا حقی به گردن من داره، 100,000 تومان پول از من میخواد، انشاءالله. یعنی چی؟ این انشاءالله گاهی تبرکی گفته میشه که اونو باش کاری نداریم. اون معناش این هستش که حق به گردنش ثابته و اونجا صحبتی نیست. نه، گاهی این مشیعت به صورت تعلق بیان می شود. یه مثال دیگه بزنم غیر از مثال خدای متعال. زید از من فلان طلب رو داره، ان شاء امر، اگر که امر بخواهد. آیا این نحوه اقرار درسته یا درست نیست؟ می‌فرمایند به این که ظاهراً درست نیست. چرا؟ چون اقرار باید منجز باشه. انشاء اقرار معلق اصلا درست نیست، صحیح نیست. اقرار اون چیزی هست که منجز باشه، الان فعلی و از من طلب داره. اما اگر امر خواست، این خواستن او، معلق کردن اقرار به خواست دیگری، این موجب بطلان میشه. سوال: امکان داره کسی اینطوری بیاد مطرح بکنه که چرا اینجا باطل باشه؟ ما اون مشیعت رو، اون تعلیق رو میایم باطلش میکنیم. میگه زید از من طلب داره، اقرار میکنه شخص مقر. میگه زید از من فلان مبلغ پول طلب داره، انشاء امر. این انشاء امر یه جمله اضافی هستش، ما با این دیگه کاری نداریم. اون تیکه اولش رو میگیریم که منجز، به صورت منجز هم بیان شده که زید از من طلب داره. ما به همون که تام الافاده هست به همون اکتفا میکنیم و مابقیش رو لغوش میکنیم. چون اگر کسی در اقرار خودش یه لغوی بیان کنه، خب اون لغو رو کنار میگذارن، به اصل اقرارش تمسک میکنن و اعتبار میکنن اقرار او رو. به هر حال این یه اشکالی هست، یه قلتی هست که کسی امکان داره که اینطور بگه و شاید هم بشه از این دفاع کرد. و کسی نمیتونه بگه که آقا اینا کلن کلمت الواحده هستن، کل جملت الواحده هستن، باید تمام جمله رو با هم ببینیم. چرا یه همچه حرفی پذیرفته نیست؟ چون که خود علماء بزرگوار در بحث ذکر منافی، در اقرار، در همین کتاب اقرار، در ذکر منافی که اگر یک کسی اقراری بکنه بعد یه حرف بزنه که منافات با اقرارش داشته باشه، میگن اقرارش رو میگیریم منافیش رو میذاریم کنار، اقرارش رو بهش تمسک میکنیم منافیش رو میذاریم کنار. پس بنابراین میشه همچین تفکیکی قرار داد. چطور شما در منافی تفکیک قائل میشید بین اقرار و ذکر منافی؟ خب اینجا هم همون حرف رو بزنید، بگید که اینجا به اقرارش تمسک میشه، مشیعتش رو میذاریم کنار. اینکه تعلیق کرده اقرار خودش رو بر مشیعت دیگری، این رو ما یک منافی فرض میکنیم. بعضی ها اومدن فرق بگذارن بین منافی و شرط. منافی همین مثالی که زدیم، شرط مقصودمون چیه؟ شرط همون ذکر مشیته. بعضی آمدن بین این دوتا فرق بگذارن که منافی با شرط فرق میکنه. چرا؟ چون منافی هیچ ربطی به صیغه و اقرار نداره. بعد از اقرار یه جمله مثلا داخل پرانتز گفته که منافات با عقد داره، اما ذکر شرط که همین مشیت هست، این منافات با صحت اقرار داره. چرا؟ چون ببینید شرط صحت اقرار تنجیز اون هست، یعنی که منجز باشه، یعنی از شروطشه. یعنی اگر منجز نبود اصلا اقرار نیست، شرط صحتشه. و الان این مشکلی که ایجاد شده است، این ذکر شرط که مشیت هست، این در واقع صحت اقرار رو از بین میبره. این اقرار ما به همراه مشیت شرط صحت نداره. امکان داره بین این دو مقام اینجوری فرق گذاشت و به هر حال اون اشکال رو نپذیرفت. در هر صورت در این مسئله این اختلاف ها وجود داره که ذکر مشیت به هر حال چگونه است، آیا موجب بطلان میشه یا موجب بطلان نمیشه. هر کدام ادله مختلفی رو ذکر کردن. در ادامه شرط دیگری برای اون فرع دیگری از اقرار رو بحث میکنیم و اون این که آیا لازم هست که حتما اقرار به زبان عربی باشه؟ میفرمایند نه. مثل اون عقود شرعی که توقیفی هست نیست. بیع و شراء و اینها خب هر کدام عقود خاصی داره، هبه و دیگر عقود. اما اینجا اونطوری نیست، اقرار به هر زبانی که باشد، به عربی یا غیر عربی، پذیرفته میشه. فقط یه قید داره، یه شرط داره، باید مقر معنای آن چرا که بیان میکند رو بفهمه. ولذا اگر عرب زبانی به فارسی یا عجمی یعنی غیر عربی داره اقرار میکنه، باید بدونه چی داره میگه. اگر دونست اقرارش صحیحه، اگر ندانست اقرارش صحیح نیست. ولذا اگر که متوجه شد و برگشت گفت من همچین معنایی رو اراده نکرده بودم، از او پذیرفته میشود. نمیگیم تو اقرار کردی تمام شده رفته. چرا؟ چون ظاهر حال اینه دیگه، ظاهرش این هستش که ایشون به معنای آنچه که میگوید، به خاطر که زبون رو بلد نیست، به معنای اون چی که میگوید آگاهی نداره و ظاهر حال با ماست. استصحاب اینجا هست که او این زبان را نمیدانسته. حالا بعد از اقرار او شک میکنیم آیا معنای آن چرا گفته است میدونسته یا نه، درک کرده یا نه. استصحاب اقتضا میکنه که معنای اون رو هم درک نکرده باشه، پس بنابراین کلام او مسموع است، پذیرفته شده است. خب یه فرع دیگر رو هم بگیم و عبارت رو تطبیق کنیم، بحث و ادامه بدیم. و اون این که اگر اقرار خودش رو معلق به شهادت غیر کرد، بحث قبلی که داشتیم تعلیق شهادت به تعلیق اقرار به مشیت بود، حالا چه مشیت خدا چه مشیت خلق، الان بحث تعلیق اقرار به شهادت دیگری است. یعنی تو از من 1,000,000 تومان پول میخوای، مقر میگه، مقر به مقر له میگوید تو از من 1,000,000 تومان پول میخوای اگر زید حرف تو را قبول کرد. ان شهد لک زیدون، اگر او گواهی داد که بله تو مثلا 1,000,000 تومان میخوای، اینجا من اقرار میکنم. حالا سوال، اگر که اقرار مقرون به شهادت شد، معلق بر شهادت دیگری شد، آیا این پذیرفته است یا پذیرفته نیست؟ میفرمایند به این که فالاقرب و البطلان، قول نزدیک تره به حق و ثواب اینه که بگیم این باطله. چرا؟ علتش اینه که اقرار باید منجز باشه، در ملکی باشد، در حقی باشد که منجز. اقرار تردید بردار نیست و با این کار داره معلقش میکنه، میگه اگر فلانی به نفع تو شهادت داد، تو از من میخواد به هر حال الان در حال حاضر آیا او طلبکار از تو هست یا نیست، این باید الان مشخص بشه. اصلا تعلیق بردار نیست، اقرار تعلیق بردار نیست، یا طلبکار هست یا طلبکار نیست، نمیتونه متوقف بر شهادت بشه. چرا نمیتونه؟ علتش اینه که شاید گوینده مطمئن هست که بدهی به زید نداره و مطمئن هست که اگر هم برن پیش عمر که او گواهی بدهد، او قطعاً گواهی میدهد که تو هیچ طلبی از او نداری. پس بنابراین نمیشه اینطوری بگیم که این اقرار به این معنا هست که این آقا بدهکاره، چون میتونه معانی مختلفی داشته باشه. وقتی که میگه ان شهد لک به هذا زیدون، اگر زید به نفع تو شهادت داد تو از من پول میخوای، شاید به خاطر این هست که میدونه زیدی همچه حرفی رو نمیزنه. بعدشون مثال میزنه، میگه تو محاورات عرفی هم داریم که میگوید ان شهد فلانون انی لست لعبی فهو صادق، اگر فلانی گفت که من حلال زاده نیستم، حرف او درسته. یعنی چی؟ یعنی آیا واقعا داره میگه کلام او معتبره هرچی او بگه، یا اینکه نه، این با این سخنش میخواد بگه که هیچ وقت فلانی که آدم درست حسابی هست یه همچین شهادتی نمیدهد، یه همچین گواهی باطلی نمیدهد، و اگر یه روزی همچین گواهی باطلی داد از نظر من کذبه، دروغه. چون میفرماید که این نحو تعبیرها در محاورات عرفیه هم وجود داره. پس اینطور نیست که وقتی میگوید تو از من مبلغی میخوای اگر زید شهادت به نفع تو داد، اگر او پذیرفت این پولو من به تو میدم، او فقط بگه که بله من بدهکارم، من بدهی به تو میدم، این حتما به معنای اقرار باشه. نه، امکان داره اصلا مفاده اقرار نداشته باشه، بلکه یه معنای دیگری در دلش نهفته شده، و اون اینکه تو هیچ مبلغی از من نمیخوای و دیگران هم این مطلب را میدانند. خب اون وقت اینجا یه نقض و ابرام هایی هست، انقلت قلت هایی هست، مثلا در همین بحث تعلیق بر شهادت و گواهی دیگران، امکان داره این کسی بگوید این به این معنا هست که گوینده و مقر خودش رو بدهکار میبینه، و الا اگر او را صادق نداند، یعنی میگه اگر فلانی به نفع تو شهادت داد من بدهکارم، این که داره تعلیق بر این شهادت میکنه به این معناست که خودش رو بدهکار میدونه، به گونه ای بدهکار میدونه که حتی اگر شاهد هم شهادت نداد هنوز او بدهکار هست، و اگر غیر از این باشه اصلا مشیت رو به او سپردن، گواهی رو به او سپردن، گواهی رو به او سپردن اصلا معنا نداره، مفهوم نداره. اگر من مطمئن باشم که هیچ مبلغی بدهکار نیستم و حقی به گردن من نیست، چرا احاله کنم به گواهی دیگری؟ این که احاله میکند به این معنا هست که خودش رو بدهکار میبینه، که البته خب جواب داره، جوابش هم همینه که جلوتر گفتیم گاهی این نحوه تعبیرها در محاورات عرفیه هست، معناش هم اینه که من مطمئنم که او من رو بدهکار نمیداند، به خاطر همین به گواهی او موکول کردم. خب برای اینکه خیلی طولانی نشه و رشته بحث گم نشه، همین مقدار رو تطبیق کنیم تا ادامه بحث. ولو علقه بالمشیعه، اگر اقرار را معلق کند به مشیت، که قوله ان شئت، اگر تو بخواهی من به تو بدهکار هستم، اگر تو بخواهی، او ان شاء زیدون، اگر زید بخواهد، او ان شاء الله، هر کدوم از اینها بطل، این باطل می شود، بطل الاقرار. ان اتصل الشرط، اگر اقرار متصل به این شرط یعنی مشیت شد، این باطل می شود اقرار، اقرار باطله. چرا؟ لان الاقرار اخبار جازم عن حق لازم، جا قافی هم پیدا کرد، چون اقرار اخبار قطعی است از حقی که لازم هست و سابق هست علا وقت صیغه، که از قبل این حق لازم، لازم الادا بوده است، لازم الاجرا بوده است، باید اون رو به صاحبش برمیگردوندیم. فتعلیق و ینافیه، تعلیق با این جزم با هم در تضادن، با هم در تنافیه. لانتفاع الجزم فی المعلق، وقتی که او رو احاله به مشیت میکند، جزمشو از بین میبره. اگر زید خواست من این پول رو به تو بدهکارم، به حال بدهکار هست یا بدهکار نیست، نمیشه تعلیق در اقرار داشت. الا ان یقصد فی التعلیق علی مشیت الله التبرک، مگر اینکه این انشاءالله برای تبرک باشه، که خیلی خوب انسان هر کاری رو میکنه، ولی او مقطوع هست که میتونه این کار رو انجام بده، قطعی است برای او، بگه انشاءالله از باب تیمون و تبرک و خیر و برکت در کار، فلا یضر، اون دیگه ضرری نداره. وقد یشکل البطلان فی الاول، امکان داره که این تعلیق بر غیر خدا رو، چون تعلیق بر خدا احکام خاص خودشو میتونه داشته باشه، چون گفتیم دو جوره، میتونه معنای تبرک باشه، یا اگر هم نه، فعلا اشکال به اون قسمتی هست که به مشیت دیگری زید و عمرو واگذار میشه. وقد یشکل البطلان فی الاول، اونجایی که تعلیق بر غیر خدا هست، اینجوری بگیم به ان الصیغه قبل التعلیق تامت الافاده، صیغه اقرار تام و کامل و صحیح هست تا کی؟ تا قبل از مشیت، تامت الافاده لمقصود الاقرار. فیکون التعلیق بعدها که تعقیبهی به ما ینافی، این که بعدش مشیت رو بهش ملحق میکنه، شرط بهش اضافه میکنه، این مثل یه ذکر جمله منافیه، داخل پرانتزی حرفی زدنه، ولی این که اون حرفی که داخل پرانتز هست منافات با اون اقرار داشته باشه. فیم بقی ان یلغو المنافی، بهترین هست که بگیم اون جمله منافی رو ما لغو میکنیم، حسابش رو جدا میکنیم. لا ان یبطل الاقرار، نه اینکه اقرار باطل بشه. خب این اصل اشکال در ادامه. ان قلت، که خب اینا کل جمله با شرطش، که مقصود از شرط همون مشیته، با شرطش، با مشیتش، همه جمله واحده هست، شما چطور میخوای یه تیکش رو اخذ کنی یه تیکش رو رها کنی؟ جواب این که خود آقایون در ذکر منافی این کار کردن، گفتن اگر منافی با عقد اقرار خودش ذکر کند، منافی رو میذاریم کنار، نه اینکه کل دعوای او و اقرار او باطل بشه. ولی اعتذار بکون الکلام کل جملت الواحده لا یتم، کل جملت الواحده لا یتم الا به آخره، اگر کسی همچین اشکالی بکنه که جمله واحده است این کلام و جمله واحده تمام نمی شود مگر اینکه ما در آخر اون جمله هم نگاه کنیم و اونم مد نظر قرار بدیم، واردون فی تعقیبهی بالمنافی مع حکمهم به صحته. خب این عذرخواهی رو اگر شما بخواید، این اشکال رو بخواید مطرح بکنید، در منافی هم همین هست، در حالی که همه پذیرفتن که در ذکر منافی، منافی رو میذارن کنار و به صدر کلام که اقرار هست تمسک میکنن. پس این دوتا با هم هیچ فرقی نداره، ما نحنفی هم اینجور باشه. باز دوباره انقلت، که آقا این دوتا با هم فرق میکنه، اشکال دیگر در واقع که البته این اشکال رو پاسخ نمیدن ایشون، که ذکر شرط با ذکر منافی دوتاست. ذکر منافی ربطی به اصل اقرار نداره، اما ذکر شرط باطل که همون شرط مشیت هست، این شرط صحت عقد رو از بین میبره، شرط صحت اقرار رو از بین میبره. چرا؟ چون که در اقرار شرط است که منجز باشد و با تعلیق بر مشیت تنجز از بین میرود. تنجز که از بین رفت اقراری نیست. پس این دوتا با هم فرق میکنه. منافی اینجوری نیست. ما ذکر عدم ذکر منافی رو شرط صحت اقرار نمیدونیم که بعد با ذکر منافی بخوایم بگیم اینجا صحت از بین رفته، اما در تنجیز این گونه است. در اقرار باید منجز باشه و تنجیز شرط صحت و با تعلیق شرط صحت از بین می رود. و قد یفرق بین المقامین، بین این دو مقام گاهی میشه فرق گذاشت. به ان المقامین کجاست؟ ذکر منافی و ذکر شرط مشیت. و ان المراد بالمنافی الذي لا يسمع، مراد ما از اون منافی که توجهی بهش نمی کنیم، ما وقع بعد تمام صيغه جامعه لشرائط الصحه، اون منافی هست که بعد از اقراری که همراه با تمام شرایط صحت هست واقع شده، اینو میگن منافی. و هنا ليس كذلك، اما در شرط این گونه نیست. لأن من جملت شرائط، یکی از شرائط صحت اقرار، التنجیز، اینه که منجز باشه، غیر معلق باشه. و هو غیر محقق، این شرط اینجا محقق نشده. چگونه؟ به تعلیق، به خاطر اینکه اینجا معلق است. فتلقو الصیغه، پس اینجا این ذکر صیغه اقرار کلا ذکر است، اصلا هیچ فایده ای و ثمره ای نداره. پس این دوتا رو میشه بینش فرق گذاشت. خب مسئله و فرع دیگر رو هم بخونیم. و یصح الاقرار بالعربیه و غیرها، هم به عربی هم به دیگر لسان ها میشه اقرار کرد. لاشتراک اللغات فی التعبیر عما فی الضمیر، همه لغت ها در این جهت با هم مشترکن که از ما فی الضمیر انسان میتونن خبر بدن، فرقی نمیکنه چه زبانی باشه. و دلالت علی المعان الذهنیت به حسب المواضعه، و همه در این جهت با هم مشترکن که به وسیله وضع بر معانی ذهنیهی که مرادشون هست دلالت میکنه. لیکن یشترط فی تحقیق اللزوم علم اللافظ بالوضع، اما شرطه که اون کسی که داره اقرار میکنه بدونه چی داره میگه. فلو اقر عربیون بالعجمیه او بالعکس، اگر عرب زبانی به عجمی یا عجم زبانی به عربی اقرار کند، و هو لا یعلم معد اللفظ، نمیدونه چی داره میگه، لم یقع، اقرار از او واقع نشده است. و یقبل قوله فی عدم العلم ان امکن فی حقه، و بعد اگر که گفتن آقا شما همچین اقراری کردی، میگه من نمیدونستم چی دارم میگم، معنای این جمله رو نمیفهمیدم، کلامش پذیرفته است. البته مشروط به این که در شأن او باشه این کلام، اما یک کسی امکان داره عجم زبان است ولی به عربی هم آگاهه، در حق او نمیشه همچین شبهه‌ای رو پذیرفت، خب اونجا ازش قبول نمی کنیم و اقرارش رو میگیریم. و یقبل قوله فی عدم العلم، کلام او در رابطه با عدم علم، البته اگر ممکن باشد در حق او که ما بپذیریم این جمله رو، پذیرفته می شود. او صدقه المقر له، یا اینکه مقر له بگه بله راست میگه، این نمیدونه چی داره میگه، اینجا پذیرفته می شود. عملا به ظاهر والاصل، عملا به ظاهر، ظاهر حال اینه که کسی که اهل زبانی نیست اگر به اون زبانی که آشنا نیست اقرار کنه، ظاهرش اینه که خوب متوجه نیست چی داره بیان میکنه. والاصل من عدم تجدد العلم بغیر لغتهی، اصل استصحابم همینو میگه، این بنده خدا قبل از اقرار نمیدانست، بعد از اقرار شک میکنیم آیا دانسته چه میگوید، استصحاب میگوید نه، علمی برای او تجدد نشده است، تجدید نشده است. و المعتبر فی الالفاظ الداله علی الاقرار افادتها له عرفا. خب سوال، آیا واقعا باید دقیق عبارات رو صحیح همان گونه که مقتضای قواعد عربی هست بدون یه مقدار کم و زیاد کردن کسره یا ضمه ای بیان کرد تا اینکه اقرارش صحیح باشه؟ میگه نه، رعایت این قوانین شرط نیست مگر در اون چیزایی که شارع دستور داده که به نحو خاص بیان بشه و اون چه معتبر است در الفاظی که دلالت بر اقرار میکند اینه که معانی رو برساند، ولو اینکه بر اساس قانون صحیح عربی نباشد. مذکر و مؤنث را، فاعل و مرفوع را، فاعل و مفعول رو اونگونه که باید درست تلفظ نکند. و قلنا باعتباره فی غیره من العقود و الایقاعات، گرچه ما در غیر از اقرار از عقود و ایقاعات بگیم که رعایت اونها لازمه، ولی در اقرار لازم نیست. چرا در بقیه لازمه؟ چون که اونها الفاظی است توقیفی. و قلنا باعتباره فی غیر اقرار من العقود و الایقاعات اللازمه لتوقف تلک علی النقل، چون اونها از طرف شارع بیان شده است، اونها رو شارع گفته، باید همونطوری که شارع بیان کرده ما هم بیان کنیم. اما در اقرار لفظ خاصی از شارع بیان نشده است و من ثم لم تصح، به خاطر همینه که اونها که از طرف شارع عباراتی براش آمده است اگر کسی رعایت اون الفاظ رو نکنه باطل میشه، بیع او باطل است، نکاح او باطل است، اما در اقرار این گونه نیست. و من ثم لم تصح بغیر العربیه مع امکانها، به غیر از عربی ممکن نیست اگر که بتواند به زبان عربی اونها رو بیان بکنه. خب اون مسئله سوم که از خارج بیانش کردیم و اون تعلیق بر گواهی و شهادت دیگری هست، تطبیقش موند برای جلسه آتی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv